بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل حاصل و خلاصه مطالبی که درباره فرق ما بین علوم مقدس و علوم غیر مقدس یا به تعبیر دیگر علوم سنتی و علوم جدید بیان شده بود، حاصل و خلاصه اینا را خدمتتون عرض کردیم. منابع اون مطالب را غیر از یکی دو موردش را که قبلا گفته شده بود در جلسه قبل عرض نکردم، پس قبل از اینکه به بحثمون بپردازیم منابع اون مطالب را که من دیروز خدمتتون عرض کردم میگم، خدمتتون یادداشت کنید که منابعش مشخص باشه. کتاب عمدتاً از کتاب نیاز به علم مقدس گرفتیم، صفحه 168، یعنی در واقع از صفحه 168 اون مطالبی که من عرض کردم در این کتاب هست تا صفحه 172 از این قسمت اون کتاب، اینا را من گزینش کرده بودم که مربوطه به همین مبحثشون پرداختن. خب اما درباره این مطالبی که بیان شد باید یک ارزیابی و تحلیلی ما داشته باشیم، ببینیم چه مقدار این مطالب قابل پذیرش است. اولین مطلبی که عرض می‌کنیم این است که این مطلبی که فرمودند که در علوم سنتی عالمان غالبشون، حالا ایشون تعبیر به غالب نکردن، به صورت مطلق فرمودن علم اونها یعنی علوم تجربی اونها ریشه در مابعد و طبیعه داشته، یعنی همان علم اعلا که درباره مبدأ الهی و تجلیات الهی بحث میکنه، در تمدنهای سنتی یا علوم سنتی عالمان چنین جهان بینی داشتن که علم تجربی اونها ریشه در چه داشته؟ ریشه در مابعد الطبیعه اونها، و مابعد الطبیعه اونها هم مابعد طبیعی الهی بوده. اما در علوم جدید این اتصال و ارتباط نیست، علوم تجربی گسسته شده، جدا شده از مابعد طبیعه به این معنایی که بیان شد. این مطلب اگر این قید غالب را بزنیم درسته، شاید ولی دیگه اگر به قید غالب نگیم به صورت عمومی بخواهیم چنین ادعایی بکنیم، بگوییم که همه ی عالمان در تمدن‌ها یا علوم سنتی چنین باوری داشتن، مشکله. مگر اینکه اونجا هم دیگه این را ما از باب قضایایی هست که در واقع اون صفت را هم قید موضوع قرار بدیم، یعنی اصلا بگیم عالمان سنتی یعنی اون عالمانی که اعتقاد به ماوراء طبیعه هم داشتن، اینجوری تعریف بکنیم. بله بله، اینطور بگیم حالا از این جهتی که خالی از اشکاله، در واقع این قید موضوع هست، یعنی مثلا علم سنتی یا تمدن مثلا سنتی آن است که عالمان معتقد به این مطلب بوده اند، یعنی اگر نبوده باشند دیگه اون رو نمیگیم علم سنتی. در واقع با مقطع زمان نمیتونیم این حرف رو بزنیم بگیم یک بره از زمان یک بره دیگر از زمان، بلکه باید با توجه به عالمانی که در اون زمان بودن، عالمان سنتی داشتیم مثلا در هر زمانی و عالمان غیر سنتی در هر زمانی. منتها در زمان کنونی غلبه با کیا هست؟ غلبه با همان علوم عالمان غیر سنتیه، یعنی عالمانی که سکولار هستن. توجه می‌فرمایید اگر این قید رو بزنیم دیگه نیاز نیست که بگوییم غالبا، چون مثلا علم سنتی عبارت هست از آن علمی که این عنصر درش هست، یعنی این اعتقاد به مابعد و طبیعه در اون علم راه داره و عالمش به اون مابعد و طبیعه معتقده، چه در زمان کنونی باشد چه در زمان چی گذشته. بله، پس بنابراین غیر این غالبا دیگه نمیخواد، چون این وصف این در واقع سنتی و غیر سنتی هست. حالا این مطلب را میپذیریم، این حرف درستی پس هست، این که عالمان علوم سنتی و عالمانی که اینها علمشون مقدس هست این باور و این اعتقاد را داشتن حرف درستی است. جهانبینی اونها جهانبینی به اصطلاح الهی بوده و اونها جهانبینیشون سکولار. حالا سکولار که میگیم درش افرادی هم که شکاک هستند یا افرادی هم که ملحدن جایی میگیره، یا افرادی که اصلا توجه ندارن، یعنی اعتقاد به مابعد و طبیعه را در علم تجربی بی اثر و خنسا میدانن، اینم چه سکولار. این حرف درسته به نظر میاد، اما آیا میتوانیم سوال ما اینجاست دار؟ آیا صحیح هست که ما این را ملاک مقدس بودن علم یا نامقدس بودن علم قرار بدهیم؟ بس سوال بنده این. اینکه عالمان جهانبینیشون چه باشه؟ جهانبینی الهی باشه. حالا ما با همین لفظ الهی که باش آشناتریم راحتتریم همین رو میگیم. بحث ما بعد و طبیعه را اصطلاحش رو بذاریم کنار. اون عالمانی که جهانبینیشان جهانبینی الهی است و اون عالمانی که جهانبینیشون جهانبینی سکولاریستی و غیر الهی است. خیلی حالا علم اینا چطور؟ آیا علم اینها اصلا واقعیت خودشون؟ چون ایشون فرمودن که در علوم سنتی خود علم و عالم و معلوم و قوه تعقل همش چیه؟ همش مقدسه. وجود العالم، وجود العلم، وجود المعلوم، یکی هم قوه تعقل. چرا مقدسن؟ چون تمام اینها تجلیات مبدع الهی به شمار می روند، فعل و مخلوق مثلا خدا هستن، پس بنابراین مقدسن دیگه. حالا اینا که مقدسن، حالا بنابر این مبنا که اینا چون تجلیات الهی هستن طبق بیان ایشان که اینا مقدسن، حالا یا نه در هر علمی بله فرق دیگه نمی کنه دیگه. وقتی اونا معتقد بودن که علم و عالم و معلوم هر جا که باشه این امریست الهی است، تجلیات الهی دیگه، فعل الهیه. خیلی خب، حالا اگر ما این رو مبنا قرار بدهیم میشه باید مقدس دیگه. جهانبینی عالم خواه دینی باشد یا نباشد، یعنی الهی باشد یا نباشد، مگر جهانبینی انسانها واقعیتها را تغییر میدهد؟ نه، واقعیتها را که تغییر که نمیدهد که جهانبینی. مثلا فرض کنید الان که یه عده غیر الهی فکر میکنن این خورشید در نفس واقعی که نور افشانی میکند تجلی و مظهر نور افشانی و تکوینی خدا مگه نیست؟ هست. حالا چه اونا معتقد باشن چه معتقد نباشن، پس این که ما بیاییم بگوییم که چون جهان بینی اینها الهی بوده است میشود علمشون مقدس، و چون جهان بینی اینها الهی نبوده است میشود علمشون غیر مقدس، این به نظرم درست نیست. یعنی ربطی نداره. شما فرمودید که مقدس بودن به خاطر چه بوده؟ به خاطر اینکه اینها تجلیات مبدا الهی هستن. خب هستن دیگه، و تجلیات مبدا الهی هستن. یعنی ما چه جهان بینی ما آدم ها عالم ها الهی باشد چه الهی نباشد، بالاخره حداقل از زاویه مثلا جناب آقای نصر، ما همه ما که الهی هستیم، اگه از ما سوال بکنن که مثلا آقای هگل یا فرض کنیم که آقای مارکس مثلا اینا، بله آقای مثلا هیوم، خودش هستایی مگه شکاک نبود آقای دیوید هیوم؟ دیوید هیوم که از فیلسوفان علم سکولار هست دیگه، آقای هگل به قول ایشون هست، آقای منم مارکس هست، پس من هایدگر هست، همه اینا هستن دیگه، کانت و دکارت و اینا همه هستن، جان لاک و اینا، اسپینوزا و همه اینا همهشون هستن. خب حالا اینا همه از نظر ما آیا اینا وجودشون واقعیتشون الهیست یا نیست؟ هست دیگه، چون اینا مخلوق خدا هستن. از این نظر که تکوینن وجود اینها تجلی و تبلور مبدع الهیست، تکوینن چه فرق میکنند؟ هستن دیگه، دقت کردیم؟ علم اینا چطور؟ علمشون یعنی اونجایی که مطابق با واقع حرفی زدن که مطابق با واقع بوده، حالا همش که اشتباه نگفتن، که اونجاهایی که سخن درستی گفتن، مطلب صحیحی را بیان کردن، اونم الهیه. معلومشون چطور؟ هاکذا، یعنی اگر معلومی هم یه جایی گفتن مطابق با واقع مکشوف و معلوم اونا هم میشه بعد الهی. قوه تعقل اونا چطور؟ هاکذا. یعنی ما وقتی به جهان نگاه میکنیم از منظر جهان بینی الهی، تکوینن همه چیز الهیه، حتی ابلیس دیگه، از این بدتر که دیگه نمیشود، که از منظر تکوینی همه چیز الهی هست، بالاخره فعل خدای متعال به خدا مستند است تکوینن، اگه مقیاس این باشه. حالا اگر مقیاس چیز دیگه است کار نداریم، فعلا ایشون فرمودن که اینها جهان بینیشون اینطور بوده. من عرض میکنم این جهان بینی را ملاک قرار بدهیم برای دینی بودن علم یا دینی نبودن، مقدس بودن یا نبودن، این درست نیست، مگر بالعرض باشه. یعنی یک وصف بالعرضی برای دینی بود، چیز مقدس و نامقدس بودن علم بخواییم بگیریم، نه بذات. و الا خود علم من حیث هو علمون، فارغ از این که عالمش چه جهان بینی دارد، اگر علم است، علم و فرض میگیریم یعنی مطابق با واقع، خب به ما از این واقعیت این علم میشود امر الهی، امر مقدس. معلوم چطور؟ هاکذا. خود اصلا واقعیت این عالم چطور؟ اونم هاکذا. قوه عقلش که به کار میگیره چطور؟ اونم همینطوره. این فرقی که نمی کنه، اینا به ذات غیر مقدس نخواهند بود از نظر تکوینی وجود اینا. بله بلعرض میتونیم بگیم اینا بلعرض یک نسبتی دارن، نه بزاد. پس بنابراین شاخص و ملاک را ما باید اینطوری بگیم ها، بگیم جهان بینی عالمان یا مقدس است یا نامقدس، این درسته، این حرف درسته. خوب دقت کنید، یک حرف اساسی است. آیا جهان بینی عالمان، علوم تجربی، علوم انسانی، آیا جهان بینی آنها مقدسه یا نه؟ بستگی داره. اگر جهان بینی اونها جهان بینی الهی است، حالا الهی به هم معنای وسیع کلمه بگیریم که ادیان غیر آسمانی رو هم حتی شامل بشه، به هم معنای وسیع فعلا بگیریم، میشه بعد جهان بینی الهی، یا نه اصلا سکولار است میشه غیر دینی، جهان بینی. درسته؟ ممکنه شما برگردید بگید که بفرمایید که اگر ملاک همون است که الان شما گفتید که مثلا ابلیس هم حتی الهی میشه از این نظر تکوینی، خب این جهان بینی هم یه امر وجودیه دیگه، یه داشته است، یک امر وجودیه، واقعیت و عدم که نیست. ولی این جهان بینی عالم که سکولار هم هست، این هم هویت و کینونتش بازم الهیه، پس بازم الهیه. پس اون وقت دیگه ما هیچ چیز غیر الهی که نداریم، که یعنی شما جهان بینی هم واقعیتش به عنوان این که این فکر کرده، فکرش یک نتیجه ای داده، این هم یه امر واقعیه دیگه، حالا این هم الهیه. ما چی باید بگیم؟ احسن، فرقش این میشه. اینا همین دقت‌ها لازم هست تو این بحث‌های فلسفی دیگه، باید همجرا دقیق نگاه بکنیم. حالا آقای نصر هم ما تعریف کردیم، ولی خب این بحث ها نشان میده که فرق ایشان تا آقای مطهری مثلا خیلی زیاده. حالا اونو شاگرد علامه هم بوده، 20 سال میگه من با علامه بودم، ولی بودن و شاگرد بودن یه حرفه، این علامه شدن و علامه در وجود و تبلور پیدا چیز دیگه است. مثلا آقای مطهری بخواد اینا تحلیل کنه یه چیز دیگه از آدمیات ایشان، به نظر بنده اون قوه عمیق تحلیلی فلسفی خود به کار گرفته نشده، قاطی شده. بله حتی جهانبینی انسان ها، یعنی جهانبینی ماتریالیست ها، ابن عبدالعوجا ها، ابن عبدالعوجا جهانبینی داره، اون جهانبینی ابن عبدالعوجا از این نظر که یک واقعیت دارد تکوینن مثل بقیه موجودهای تکوینی الهیه، ولی چون وجود خودش به اختیار خودش نیست، قوه عقلش هم به اختیار خودش نیست، توجه فرمودید، حتی اون علمی که حاصل می شود، خود علما، خود صورت علمیه، اونم به اختیار اون نیست، اون صورت علمیه به اختیار اون نیست، چون او فاعلش نیست. صورت علمیه و علم از پایین حاصل نمی شود، با مبدأ بالا حاصل می شود، یعنی اون فقط قابله، معده، توجه کردید، یعنی او فاعل اونم نیست، علم از قدرت او مستقیما خارجه، مقدماتش در اختیارشه، فکر کردن و اینا، خب اینا همه خارج از قدرت اوه، اینا سمیع الله هست و اراده بشر در اونها در تحقق اونها مستقیما دخالتی نداره. اما به خلاف جهانبینی، جهانبینی یک امر اختیاریه، این که امر اختیاریه خدای متعال نهی داشته باشه، چون هر فعل اختیاری انسان متعلق امر یا متعلق چیه؟ نهیه. یعنی اینجا پای اراده تشریعی الهی به میان میاد. جهانبینی اگر بخواد مقدس باشد دو تا مؤلفه داره، دو تا شرط داره، تکوینن و تشریعن. اون وقت اگر جهانبینی الهی باشه هر دو شرط را داره، تکوینن این سنیع خداست، تشریعن هم که مراد الهیه، مرضی الهیه، جهانبینی الهی. اما اگر جهانبینی جهانبینی غیر الهی شد، بله تکوینن ولو این امریست که به خدا بر مستند می شود، ولی که تشریعن دیگه نه منهی یا نه هست، مرضی خدا نیست، بزا دینی نیست. پس جهانبینی را به ذات ها، نه به لحرز ها، جهانبینی ها را می توانیم تقسیم بکنیم به جهانبینی های امشد که الهی و مقدس و جهانبینی های غیر الهی غیر مقدس. درسته؟ به ذات خود جهانبینی، نه همشه غیر الهی دیگه، از کدام یه کلن هر جهانبینی که سالا اسمش بگذاریم سکولار بگذاریم، ماتریالیستی بگذاریم، شکاک بگذاریم، هرچه بگذاریم، اون جهانبینی که او داره که مبنا و منشأ پستوی و در واقع پیش فرضهای متافیزیکی و مواد طبیعی این علم تجربی اون، او طبیعت و حوزه انسان و حوزه طبیعت را با اون مبانی بحث علمی تجربی میکنه. درسته؟ اون جهانبینی که اونجا دارد نسبت به اون ما قبل العلم، اون جهانبینیش اما الهی اما غیر الهی، اما مقدس اما غیر مقدس، به ذات هم هست دیگه، با عنصر اراده تشریعی، اراده تشریعی الهی، ولی تکوینا اونم خدا مستند میشود اما تشریعا نه. اما حالا این بیان بر اساس جهانبینی علمش رو بگیم غیر الهیه، غیر مقدسه، این میشه بالعرض علمش را جانم. حالا اون دیگه بحث اینه که حالا آیا جهانبینی ها میاد در علمم تأثیر بگذارد یا تأثیر نگذارد. اگر تأثیر بگذارد از جانب جهانبینی یک اثری در این سرایت میکنه، حالا فعلا مستقل از این که تأثیر میکنه، بله اگر قائل شدیم که جهانبینی یا عالم در علوم تجربی مطلقا یا بعض موارد اثر میکنه، اون الهی و غیر الهی بودن اینجا هم راه پیدا میکنه تأثیر گذار. ناتوی با مقیاسی که ایشون فرموده است اینطور میشه، ایشون به نظر بنده ما بالعرض و ما به ذات خلاصه حرفی میشه خلط شده در کلام ایشان، یه چیزیست ما بالعرض، ما به ذات، بله، اگر بگیم ما بالعرض علمها یا مقدسن یا نامقدس، علمها به چه اعتبار؟ به اعتبار جهانبینی اینها، جهانبینی عالمان، جهانبینی عالم. حالا اگر به اون اعتبار بگوییم میشه من مقدس نامقدس، اما منهای جهانبینی خود علم رو در نظر بگیریم. خود علم یعنی چه؟ یعنی اون گزاره‌ای که کشف از واقع میکنه مطابق با واقع. قوه کشفش چیه؟ دستگاه‌های ادراکیه، به خصوص عقله. اینا خدا داده دیگه، اینا الهیه که. دقت بفرمایید. خب حالا اگر ما گزاره‌ها رو بگیم، یعنی علم که میگیم تک گزاره‌ها رو بگیم، اگر گفتیم نه مجموعه قضایا، مجموعه گزاره ها که اسمش یک رشته علمیه، مثلا رشته علمی فیزیک، رشته علمی فقه، رشته علمی فقه، مجموعه، مجموعه واقعیت ما به ازای خارجی که نداره، انتزاعیه، ذهنیه، انتزاعیه. یعنی ما میگیم گزاره هایی که حول یک محور قرار میگیرن اسمش هم میذاریم علم کلام، اسمش هم میذاریم علم فیزیک، اسمش جامعه شناسی. این یک امر انتزاعی اعتباریه. اینجا چون امر اعتباری انتزاعی است، ما به ازا ندارد، با اون گزاره ها فرق میکنه، چون تک گزاره یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع چی؟ نیست. اما دیگه مجموعه گزاره های فیزیکی یا مجموعه گزاره های فقهی یا کلامی یا غیره، این که دیگه ما به ازا نداره، که یک مفهوم انتزاعیه. اینجا رو چی بگیم؟ اینجا بر اساس روش باید ما تصمیم بگیریم که ایراد دینی بدانیم یا نه. باید خوب دقت کنید، همین بالاخره موشکافی ها لازم هستا، یعنید مهمه و خیلی مسئله ظریف و دقیق هست. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که این علم فیزیک یعنی گزاره فیزیکی، علم ریاضی یعنی گزاره ریاضی، علم فقه یعنی گزاره فقهی، اینا دیگه نمیتونیم بگیم، چون بحث تک گزاره ها نیست، مجموعه است. مجموعه که دیگه یه واقعیت خارجی نداره، که یک امر انتزاعیه. این مجموعه که یک امر انتزاعی است، اون وقت میتونیم بگیم دینی هست یا نیست. اگر روشی که این مجموعه علم، که مثلا علم اسمش علم فرض کن فیزیکه یا فقهه، اون روشی که به کار گرفته میشود در این تحقیق و پژوهش این علم، این رشته علمی، اگر اون روش روش دینی و الهی باشه، این پژوهش علمی در این حوزه یا این علم میشود الهی، میشود مقدس. بس دیگه، دیگه به روشش داره. خواه گزاره هاش، تک گزاره هاش مطابق با واقع در بیاد یا چه؟ یا در نیاد. این یا در فقه میگن که للمجتهد للمصیب اجران و للمخطئ اجران چی؟ واحد. یعنی شیخ انصاری اونجاهایی که فقاهت کرده است، چه گزاره هاش مطابق با واقع است؟ دینی است. اونجایی هم که نیست بازم دینی است، فقهی است، یعنی فقه شیعیه، فقه جعفریه، مقدسه. یعنی دقت میکنید؟ یعنی اینجا فرق میکنه. یعنی کار شیخ انصاری، کار صاحب جواهر، کار علامه طباطبایی در تفسیر قرآن، اینا این کارش کار دینیه، چون یک روش دینی را برگزیده. خواه محصول کارش که اون تک گزاره ها باشه مطابق با واقع در بیاد، میخواد در نیاد. اینجا معیار یه چیز دیگه میشه. لذا میبینید چند ملاکیه. حالا من بعدا میخواستم این را بگم، چون سوال کردن جلو انداختم، میخواستم عرض کنم که بعدا انشاءالله میخواستم بگم که اصولا در این مبحث ما چند تا ملاک داریم. تک ملاکی نیست که با یه دونه معیار و ملاک بیایم حرف اول و آخر را بزنیم. اشتباه همینجا هستا. این از وای مقالطه جمع المسائل فی مسئله واحد است، یا ما بالعرض و ما بالذات، هم بالاخره مقالطه است، یا ما بالعرض و ما بالذات، یا جمع المسائل فی مسئله واحد است. حالا وارد نشدن دیگه، نگفتن که بگیم خلط کردن، غفلت مثلا، توجه نکردن به بحث. پس من مجددا عرضم را تکرار میکنم. عرض بنده این شد که سخن ایشان از این نظر که جهان بینی ها دو دستند، جهان بینی های مقدس و جهان بینی های غیر مقدس، یعنی الهی و غیر الهی، حرف درستی است. این حرف بسیار سنجیده است، همینطوره. چی تازگی هم نداره، این مطلبی است که از قدیم بود. اما اینکه بر اساس این جهان بینی های مقدس و غیر مقدس علم را بخواهیم بگوییم مقدس و غیر مقدس، این دیگه میشه بلعرز، وصف شی به حال متعلق شی است نه به حال خود شی. توجه فرمودید؟ اگر بخوایم ملاک به ذات پیدا کنیم برای علم، باید یک کار دیگه بکنیم. الان این نکته که همان گفتیم، اگر تک گزاره ها مد نظر است، خود گزاره ها اونجا ببینیم آیا این مطابق با واقع هست یا نیست. اگر مطابق با واقع باشه قطعا این الهیه و مقدسه. چرا؟ چون کشف کرده است از یک امری که مکشوفش الهیست. یک، خود این علمم که از جانب اله هست دیگه، واقعیت علمم که از جانب بشر که نیست، بشر که معطی علم که نیست، قابل العلم است. پس خود علم را در نظر بگیریم یا معلومش را در نظر بگیریم، اینا هر دوش میشه الهی. حتی خود واقعیت عالم، اصلا ولی این عالم شرابخواره، اصلا بی نمازه، بی دینه، ولی واقعیتش که عوض که نمیشه. این بنده خداست، من دار بنده ناسپاس خداست، نمیشه بنده غیر خدا، که بنده این به معنی مخلوق، مخلوق الله دیگه، این هم جز مخلوقات الهیه، لذا رزقش هم از خدا میخواد. یعنی اون هم که بی نماز و بی دینه، اصلا به خدا اعتقاد نداره، اون هم طلب رزق داره ها، یعنی خدا هم طلب رزقش قطع کنه، بگه حالا که تو مثلا من قبول نداری من هم به رزق نمیدم، نه، این دیگه میگه و ما من دابتن الا علی الله چه رزقا، چون می جنبد جنبنده هست خدا رزقش میده. حالا ممکنه بیشتر هم باشه، الان بحث اصل قضیه بلکه توی این عالم هم رزق داره. الان که اینجوری شده 1% در مقابل 99% آمریکا، اینجوری دیگه. اون تظاهراتی که چند سال قبل شد چه بود؟ وال استریت. 1% در مقابل 99% وال استریت. آره دیگه، اینم که خبر جدیدی بود دیگه، درد دل شما واسه دیگه، از اینا زیاد داره برای داستان. دنیا متأسفانه اینجوری دست شیاطین افتاده. خب یعنی یه چیزی هم که باز میشود به عنوان ملاک مطرح کرد، غرض علم و عالمه که ایشون هم مطرح نکرده.
در
مجموع هست داری؟ بله. حالا صرف این میخوام این تحلیل کنیم، این کلام آقای نصر را جوانه بشه، ببینیم چجوری از کار در میاد. پس اینجا یک خلطی رخ داده که به صورت ما بالعرض و ما بالذات، یعنی وصف جهان بینی را وصف چه قرار دادن؟ وصف علم قرار دادن، در حالی که این وصف وصف جهانبینیه. بله، حرف درست، جهانبینی دینی داریم واقعا و غیر دینی، مقدس غیر مقدس. اما علم اگر تک گزاره ها مراد باشه، باید ببینیم مطابق با واقع هست یا نیست. دقت کردیم؟ اگر روش ملاک باشه، یعنی با واقع هم حتی مطابق نیست، اما روشی که به کار گرفته است برای رسیدن به معرفت الان نرسیده، ولی روش الهیه، روشی است که عقلا به کار گرفتن، از نظر مبدا الهی هم نهی نشده، مورد تأیید واقع شده، همین که میگیم رد نشده، نهی نشده، میشه آد الهی دیگه، معنی نداره. اصلا روشی که هم علما به کار میگیرن در غرب و شرق دنیا، این روش ها که اشکال نداره که یعنی ما بیام تجربه کنیم، آزمایش کنیم، استقرا کنیم، فرضیه بدیم، بررسی کنیم، این که معنی نداره. اینجوری نیست که حالا ما اگر خواستیم علم دین درست کنیم دیگه بعد روش تجربی رو کنار بگذاریم، روش تجربی رو خدا خواسته. و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده. و ابزار معرفت دیگه، ابزار معرفت همین حواس ما هست و قوه تعقل ما هست و باید به کار بگیریم، این معنی نداره. نه به تنهایی، من که به تنهاییش کنم معتقد نیستم، میخوام بگم اگر ملاک را این قرار بدهیم، اون وقت باز خب تغییر میکنه، چیز دیگه میشه. بعد ببینیم که روشش چطوریه. اگر روش صحیح باشد، اما فرمایش علامه طباطبایی که بارها خدمتون گفتم تکراریه در بحث تفسیر به رأی، که تفسیر به رأی چیست؟ آیا تفسیر به رأی آن است که مفسر اصلا رأی ندارد؟ این که اصلا تفسیر بکنه که مگه میشه آدمی که اصلا نظر نداره، رأی نداره، هیچی نداره، این بخواد قرآن رو تفسیر کنه؟ این با 0 کیلومتر چیزی نمیفهمه. این حتی باید یه تخصصی که علمی نیستی داشته باشه. بحث این است که آیا این رأی خودش را حاکم قرار میده؟ روشش اینطوریه که میگه آه من در مثلا عرفان یه رأیی دارم، بگردم ببینم از کدوم قرآن معید پیدا کنم. من در فلسفه فلان رأی را دارم، بگردم یه معید پیدا کنم. در سایر مثلا علم طبیعی نظری دارم قبلا. اگه اینجور باشه میشه تحمیل، تطبیق. اما اگه بله من رأی دارم، عرض مسئله میکنم به قرآن، میگم حالا این رأیی که من دارم بیرون از قرآن به دست آوردم، طرح بکنم ببینم آیا از نظر قرآن نبا یه آیه دو آیه ها، که فقط بگردم دنبال اون آیه هایی که تأیید میکنه این مطلب رو، کل قرآن رو بحث کنم، بررسی کنم با روایات همه، بعد ببینم که آیا از این ازش در میاد یا نه. این روش ولو مطابق همونی که من قبل فهمیدم در بیاد یا مخالف در بیاد، هرچی در بیاد، این روش درسته. این وقت میشه تفسیر به رأی دیگه نیست. ولذا اون استدلال کرد به چه مرحوم علامه؟ به این روایت که من تکلم فی القرآن به رأیه فأصاب فقط اخطأ. میفهمد که اگر کسی در قرآن به رأیش تکلم بکنه و اصاب، یعنی مطابق با واقعا بگه، این چی هست؟ خطاست. این ازش قبول نمی کنم. ولو درست رو گفته ها، ولی که این رو خطا پاش می نویسن، یعنی این روشش مشروع نیست، این شیوهش اشتباه. لذا اگر شیوه درست باشه، ولی یه وقت آقای دکتر سروش یک مقاله‌ای که نوشته بودن، بحث چیز بود، تکثرگرایی، فدرالیسم و اینا که نوشته بودن، یا صراط‌های مستقیم، مقاله صراط‌های مستقیم نوشته بودن که نه فقه جعفری همش اسلام ناب از نه فقه حنفی، نمی‌دونم نه تفسیر المیزان نه تفسیر وقت رازی. ببینید بنده خدا، بحث این نیست که مجموعه آراء صاحب جواهر یا فلان مثلا عالم حنفی مطابق با واقعیا نیست. بحث اینه که این روش و منهجی که به کار گرفته مشروعه یا نه. اگر در اون روش قیاس به کار گرفته شده باشه و قیاس منهی و عن باشه، ولو از راه قیاس به واقع برسه، این میشه غیر الهی، غیر دینی، غیر اسلام. اگر نه از روش مشروع استفاده کنه ولو خلاف واقع گفته باشه، این میشه بعد اسلام. اینا مهمه، یعنی این خط کشی کردن این مبادی. میبینید بندگان خدا کجا دچار خطا میشن؟ این کلیگویی ها و اینها را خورد نشدن، دقیق نشدن. پس ما حاصل عرض بنده خلاصش این شد که ما بالعرض با ما بالذات باید جدا بشه. اگر معیار جهان بینی عالمان است، این جهان بینی عالمان است که بالذات یا مقدسه یا نامقدس، یا دینی یا غیر دینی، یا الهی یا غیر الهی. اون علمشون را بخوام به خاطر این جهان بینی، مگر این جهان بینی همونطوری که اشاره فرمودن بعدها تو اثبات کنیم و توضیح بدیم که در مقام پژوهش علمی تأثیری میگذارد، که حالا اون نحوه تأثیرش رو باید ببینیم، باید بررسی بشه. این تا اینجای مسئله، مطلب اول. اگه چیزی دارید بفرمایید. چیزی بزنم
مثلا، اگر ما بخوام همین مقدمه یا علم ناس رو
بپذیریم، اصلا دیگه نیازی به مقدمات دیگه نداریم، با همین مقدمه ایشون علم مقدس اصلا حاصل میشه. نظر اینطور میرسه که ما اگر بخوایم علم مقدس بدونیم، یک کار دیگری لازم نیست. خب این نکته اول. نکته دوم چه بود؟ نکته دومشون اگه یادتون باشه فرمودن که در علوم سنتی، در علوم سنتی امر مقدس در کانون است و نامقدس تو حاشیه بایی هست. یا به تعبیر دیگری فرمودن که به ذات جوهر اینا مقدسه، بالعرض غیر مقدس هم. اما برعکس علوم جدید، که علوم جدید کانون، نقطه کانونیش نامقدسه، تو حاشیه مقدس داره، یا بالعکس بفهمد به ذات نامقدس هم بالعرض میشن مقدس. اینجور فرمودن دیگه. از ما ذکرنا و از این مطالب من شو که اینم درست نیست، این حرف هم درست نیست. ولی ظاهر تعبیر همچه قشنگ، آدم لذت میبره از تعبیر، تعبیر شاعرانه قشنگه، ولی حکیمانه فیلسوفانه نیست، زیباست، تعبیر زیباییه. این بحث ما به ذات توجه کردید، این ما بعد از مذهب آقای سروش هم گاهی استفاده کرده، عرضیات دین، ذاتیات دین، ذاتیات دین ثابت، عرضیات دین متغیر. این کلمه عرضی و ذاتی را خیلی ازش استفاده میکنن. آقای نصر هم استفاده کرد. بگیم جناب آقای نصر، اگر خوب دقت می بعض، اگر بنا شد که ما بر اساس جهانبینی عالمان، خوب به عرضم خواهش برم دقت کنید، اگر بر اساس جهانبینی عالمان که یا نامقدس است یا مقدس، بخوام بگیم علم مقدس نامقدس یه حاشیه و متن نداره، دیگه به ذات و به عرض دیگه نداره. اگر ملاک این باشه که چون جهانبینی عالمان در علوم سنتی جهانبینی الهی و مقدسه، علم اون هم چی چیه؟ خب دیگه هر کس جهانبینیش مقدسه، علمش مقدس است دیگه. دیگه متنش کدومه؟ حاشیهش کدومه؟ نه نگفتن دیگه، حالا اون بحث دیگریه. فعلا اگر جهانبینی معیار باشه، خوب دقت کنید مطلب را موضوعش را تغییر ندیم. جهانبینی، جهانبینی این شد که این متصل است به یک مبدع الهی، به انگیزه عالم کاری نداریم در جهانبینی. اونا بعدا میگیم نه عرض میکنم فرق میکنه. جهانبینی اگر ملاک باشه به انگیزه کار نداره. جهانبینی این شد که این عالم ناسوت را به عبارتی وصل به عالم ملکوت بدونیم و به عالم جبروت و لاوت. اینه دیگه با اصطلاحات رافته، این میشه جهانبینی. حالا اگر جهانبینی عالمان دینی شد، همه علمهای اونا دیگه متن حاشیه نداره دیگه. جهانبینی که دینیست، علمش هرچی که هست همش میشه دینی، نه متن در حاشیه، نه بلعرض، نه بزار. و در جهانبینی های سکولار اصلا بلعرض هم مقدس نداره، هرچی که هست میشه بعد نامقدس. اگر فقط مقیاس، مقیاس جهانبینی باشه، دقت کردید دیگه، این تفکیک کردن ما بل از ما به ذات نیست. بله بله بله، یعنی چی؟ اگر جهان بینی مطرح نباشه که این عالم ناسوت متصل است به عالم ملکوت و به عالم جبروت و به عالم لاهوت، اینا رو در نظر نگیرید. نیت عالم را، غرض عالم را، هدف عالم را اگه اینو در نظر بگیریم، در درجه فهمیدی، اون وقت بله، اون وقت نمیتونه حالا بلعرض با به ذات بگیم، ولیکن میشود عالمی جهانبینیش الهی باشه، مقدس باشه، اقرازش در علم بد باشه، و ممکن است یک عالمی جهانبینیش بد باشه، غیر دینی باشه و قرازش درست باشه. یعنی یه آدم ماتریالیستی، یه آدم سکولاری، یک جا در پژوهش علمیش برای به فطرتش، به ندای فطرتش گوش بده، صرفا یک کار اخلاقی، یک کار انسانی خیرخواهانه از انجام بده، مگه نمیشه؟ حالا به اون تعبیر من شاید متعهد، یعنی حسن فعلی دارد، حسن فاعلی ندارد. راجع فهمیدید؟ یا برعکس، حسن فاعلی دارد، حسن فعلی ندارد. یعنی میشه بعد دیگه نه اصلا تفکیک کرد. یا عالم جهانبینیش هم الهیه، ولی فعلا برای سوداگری و سود و امثال اینا کار میکنه، برای شهرت کار میکنه، نمیشه کم لهم من نظیر. اون طرف هم هست، یعنی هم میشود که یک انسان خدا نمیشناسه، معتقد نیست، اما بالاخره فطرت داره، یه کار خیلی خیرخواهانه انجام بده، کار علمی خیرخواهانه برای حل یه مشکلی انجام بده. یه وقت فیلمی میذاشتن تلویزیون، اولش 10 سال شاید 15 سال قبل از این، راجع به زندگی نامه پاستور. آشنا شما اون وقت اصلا سنتون چقدر بود دیدید ندیدید؟ من اون وقت میدیدم، این رو قشنگ بود، یه فیلم علمی قشنگی بود، تلویزیون سریال رو پخش میگن. بعد یه جایی را نشون داد، داستانش مفصله، یه جایی نشون داد که ایشون وقتی که اون میکروب را داشت کشف میکرد و راجع به این کسانی که کرم ابریشم تولید میکردن، ایناشون در واقع بیمار شده بودند و از بین رفته بودند و فاسد شده بودند، این بنده خدا داشت بررسی میکرد که ریشه یابی کنه و حل کنه مشکل اینها رو. حسود پیدا کرد، یعنی تیمش که تیم علمی بودن، یه گروهی هم پیدا شدن که با اینا رقیب شدند و حسادت میخواستن کار اینا رو خراب کنن که اینا کارشون نگیره، و همین کارام کردن. رفتن توی دهکده بندگان خدا و به این مردم گفتن جمع شید بیاید، ما میخوایم این راه به شما یاد بدیم که دیگه این کرم ابریشم شما که تولید میکنید مشکل پیدا نکنه. اونایی که اومدن دخالت کردن نفوذی تغییر دادن تو این داروها و اینا، همه مردن از بین رفتن. اونا دخالت کردن، این بندگان خدا سرشکسته، این مردم روستا هم جمع شده بودن، گفتن آقا چرا ما را اومدید وعده بی خود به ما دادید و اینقدر خسارت کردیم چه کردیم. اینا هم دستگاهاشون رو جمع کردند و سوار ماشینشون شدند و که برن. اونا هم با سنگ به اینا میزدند، همون اهالی روستا، بدرقشون کردن با سنگ و رفتن، ولی ول نکردن اینا، چون فهمیدن که دخالت کردن، رفتن برگشتن با دقت بیشتر، بررسی بیشتر. این دفعه که آمدن موفق شدن، خلاصش عرض می‌کنم، موفق شدن. وقتی که موفق شدن جشن گرفتن و مردم روستا خوشحال بودند و چقدر خوب شد و دستشون در نکنه، اینا می‌خواستن دوباره برن. موقعی که می‌خواستن برن خداحافظی کردن. این آقا حالا گفتن که آقا شما یه امانتی پیش ما دارید، به مردم روستا گفتن. گفتن ما امانتی چه داریم؟ گفتن چرا اون دفعه قبل که می‌خواستید بری شما رو بدرقه کردید، یه چیزی از شما نزد ما هست. چی هست؟ اون سنگی که پرت کردید. اون سنگا بهشون دادن و رفت. خب یه آدم گاهی اینجور میشه دیگه. حالا ممکنه بنده تحمل نکنم، بنده شما تحمل نکنیم، بگیم جهنم، اینا نمی‌خوان دیگه، چرا دوباره برگردید؟ پس اگر غرض باشه، غرض اینجور نیست، ممکن از جهان بینی فردی الهی باشه، انگیزه اش خدای نکرده دستانی باشه، عکس قضیه هم میشود. این خودش یک ملاک مجزاییه که اگه بخوایم قداست و مقدس و نامقدس را چه بکنیم، با انگیزه بسنجیم. حالا از تمام این مطالبی که بنده عرض کردم به چه نتیجه میرسیم؟ اگه گفتی چه نتیجه به دست میاد؟ نتیجه‌ای که به دست میاد این است که در مقدس دانستن و نامقدس دانستن علم، ملاک‌های مختلفی میتواند مطرح باشد که باید به اینا توجه کنیم. من 5 تا در آوردم، یعنی 5 تا ملاک و معیار ممکنه باشه که اگه به اینا توجه نکنیم قاطی میشن، خلط میشن. اینا جهات مختلفی هست، اینا از جنبه های گوناگونی. حالا از یک جنبه ممکنه بگوییم که این بالاصاله هست، از یک جنبه مثلا ثانیان و بالتبع یا بالعرض هست. اون دیگه طبقه بندی کردنشان و جای مشخصشون رو پیدا کنیم با خودش تعاملی میخواد. آن فعلا چند تاست، یکی نیست. اینا عبارت هم از بله؟
در این که علمی مخدد یا نمخدد باشد جمعشون کافیه چطوری؟
بله ممکنه جمع اینا باشه، یعنی اگر بخواهیم به نحو کامل تمام یار باشه، مجموعه اینا باید باشه.
یکی هم مقدس
میکنه. آره اون وقت هم که شما فرمودید اگه یکیشو مثلا بگیریم جهان بینی را، دیگه هیچ کاری دیگه نمیخواد بکنید دیگه. این راحت ترین، یعنی آسان ترین راه برای مقدس کردن علم همینه که بیام مثلا بگیم جهان بینی شدید. اجازه بدید من اینا رو بگم. آره اگر روش دوباره روشی باشه که از نظر الهی باشه، مقدس باشه، اینم میشه یه عامل. الان عرض میکنم خدمت 5 تاست، اونا که من فکر کردم 5 تاست عرض میکنم منظورتون. 1، پس از این مطالب به دست آمد که در مقدس دانستن علم یا نامقدس دانستن علم چند تا چیز میتونه ملاک باشه. 1، الف، مطابقت و عدم مطابقت با واقع، این یک ملاک میتونه باشه. اگر کسی فقط و فقط از این زاویه نگاه بکنه، کاری نداره به جهان بینی عالم، کاری نداره به رشته علم، کاری نداره به متعلقش، میگه آقا با واقع مطابق از یا نیست، این میشه یکی از ملاک ها، اما تمام الملاک نیست. این یکی یه همون نکته ایست که در فرمایشات آیت الله جوادی هست که میفرمان آقا علم اگر علم است دیگه سکولار غیر سکولار نداره دیگه، علم علم است دیگه، علم یعنی مطابق با واقع، معلومش الهیه، خود علم هم الهیه. از این زاویه نگاه کنیم معرفت درستیه ها، اما این تمام الملاک نیست، یکی از مؤلفه ها، یکی از عناصر مقدس بودن یا نامقدس بودن علم. این شو یک. 2، بله علم به معنای نظریه های. 2، روش به کار گرفته شده برای تحصیل علم، روش که مقدس یا نامقدس، الهی یا غیر الهی. جیم که سوم میشه، جهان بینی عالم. دال یا چهارم، هدف و غرض عالم. 5، اگه گفتید 5 چیه؟ این 4 تا بود که حالا گفتیم، 5ی هم هست. یه 5 هم هست.
موضوع،
این موضوع یعنی چی؟ خب چه موضوع؟ خب میگم موضوع چی؟ موضوع واقعیت این، اگر میشه غیر الهی داشته باشیم؟ میتونیم
مثلا مدیونان ها عشقی تشکیلی
است. چطور؟
یعنی
آفرین. آفرین نگاه کنیم. یعنی ممکن است که از جانب اله خدا، خدای متعال، حالا ما که به خدای متعال به شر معتقد هستیم، نهی بشود به دلیل مضراتی که برای این فرد داره و مفاسدی که ممکنه برای نوع داره، یک علمی را نهی بکنه، بگه نه دنبال این دلیل هر کس نره. توجه فهم. مثلا اصلا این قضیه یا سلاح هستی که صحبتش هست، اینا تنگیم این اولا و بزاد منهی یا نهن هست، یا مثلا علم سحر هست در اسلام از علوم محرمه، مکاسب محرمه از نهی میشه، میشود دیگه. پس یکی هم مورد نهی الهی بودن یا نبودن اون علم است، نمیشه یک مؤلفش. بله با ابن نداره این، حالا اهم و مهم میشه اونجاها. هر وقت که بحث تزاحم و تعارض اینا بشه، اون وقت ببینیم کدوم ملاک است. اون مطابق با واقع بودنش ایبی نداره، ولی به لحاظ منهی بودنش صحیح نیست. تفکیک میکنیم اینجا. علمی
که به موقع علم بودن که منهی نیست که تعارض
داره. بله حیثش فرق داره، جهتش متفاوته.
این قرضی که گفتی کفایت میکرد، چون که اگر قرض عالم الهی باشه، خب قطعاً اون موضوعش هم الهی حتی که
سهرم
به
بطلان
میره.
برعکس ممکنه موضوعش خوب باشه، قرضش بد باشه.
موضوعش
بد باشه، قرضش خوب باشه. یعنی ملازمه نداره. نگاه کنید ملازمه نداره.
موضوع دیگه ذکر بشه. اگه مثلا موضوع بده برای قرض خوب بره، بس الهی. یعنی اینجا بلا قرضه. اگه موضوع خوب برای قرض بد بره، بازم الهی نیست.
نه مثلا به خاطر مصالح و مفاسد خاصی نهی کرده، نه به نیتش کار داره نه به موضوعش کار داره، هیچ کدام. مثلا میگه این کار را شما نباید انجام بدید، این علم را من نمیپسندم که انسان ها دنبالش برن، مگر استثناء داشته باشه. برای اجازه نمیده. چرا نمیدهد؟ یا برای نو یا برای خود این فرد ضرر داشته باشه، فرق میکنه. این محصل بحث شد. یه چیز دیگر هم اگر وقت باشه که در این دو سه دقیقه بگم این نقد تمام بشه. نکته بعدی چه است؟ نکته بعدی این است که حالا بگم اگر وقت شد همشون بحث بکنیم ولی نه. ایشان اگه خاطر شریفتون باشه فرمودن این علوم جدید یک عیب اساسی دارد. چی بود عیب اساسی؟ گفتن عقل استدلالی از عقل شهودی فاصله گرفته. در علوم سنتی عقل استدلالی وصل است به عقل شهودی، در پرتو او کار میکنه، در شعاع نور عقل شهودی کار میکنه. ولی که در این علوم سکولار و علوم جدید نه دیگه، همه عقل استدلالی، اونم عقل استدلالی استقرایی تجربی. این نشانه این است که این نامقدسن. چرا نامقدسن؟ چرا اونا مقدسن؟ اونا به عقل شهودی وصل میشه. مثلا ابن سینا، قانون ابن سینا، طب ابن سینا وصل می‌شده است به اون عقل شهودی فلسفی متافیزیکی ابن سینا. ولی نه، این علوم جدید، تجربه جدید اینجور نیستن. اینم یک بیان بود که فرمودن. اینم ظاهرش می‌بینید خیلی قشنگ و زیبا هست، ولی یک سوالی مطرح میشه، سوال جدی. از تصریحات و تلویحات ایشان قبلا هم عرض کردم به دست میاد که ایشان عقل شهودی را چه عقلی می‌دانه؟ عقل اشراقی عرفانی. تصریح هم کرده ها، مثلا از شیخ اشراق خیلی با تجلیل نام میبره، مرادش از اون عقل شهودی عقل چیه؟ عقل اشراقی. و یه خورده بالاتر از اون عقل عرفانی. پس در مکتب حکمت و فلسفه اشراق یا مثلا صدرا این سراغش رو باید بگیریم، درست مگه اینطور نیست؟ این عقل اگر خوب دقت کنید، اگر این عقل را ملاک نامقدس و مقدس بودن قرار بدهیم، خیلی از علوم سنتی هم میشن نامقدس. آره دیگه، یعنی تمام اونایی که جهان بینیشون و عقلشون عقل مشائی بوده نه عقل اشراقی، مثل خود ابن سینا و خواجه نصیر مثلا، آره خواجه یه خودی بینابین قرار میگیره و کسانی خلاصه تابع این بودن دیگه تا قبل از شیخ اشراق اینا، مشا بوده، حکمت مشای حاکم بوده، همیشه نامقدس. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا عقلشون عقل اشراقی نبوده. اگر می بود که دیگه شیخ اشراق نمیخواست نقیصه را جبران بکند یا ملا صدر را جبران بکند، نبود دیگه. گفتن آقا این عقل ما را به راه نمیرسانه، به جای نمیرسانه. حاضره جناب شیخ اشراق اول حکمت الاشراق حکیمان را چند دسته کرده، نهایتش به سه دسته برمیگردن فلاسفه رو، حکما رو، حکیمون بحاسون متعله، حکیمون بحاسون عدیم التعله، حکیمون متعلهون عدیم البحث. این سه دسته میکنه. اونایی که متعلهن عدیم البحث میشد عرفان، شهود، کشف و شهود. اونایی که بحاسن عدیم التعله میشون حکمای مشا، ابن سینا. و اونایی که میشون حکیمون بحاسون متعلم، میگه این منم، میگه من مشربم اینه، میگه حکمت اجرا یعنی این، و اینو نمره میده، میگه این نمرش عالی. خب این درست هم هست، ما هم رد نمیکنیم، ولی این را عرض میکنیم که ملاک کمال قدسیت و عدم قدسیت هست، نه اصل قدسیت و عدم قدسیت. ببینید باز دوباره اینجا مراتب به هم قلط شده. آها، مثل اینه که یک کسی بگه آقا من فقط حق الیقین را یقین میدانم، یقین ناب حق الیقین است، و اگر این باشه اون وقت چه؟ علم الیقین، علم الیقین میرن کنار دیگه، نمره ندارن، میشن مردود. بله، این را در مرتبه بندی، درجه بندی بگیم اون اعلاست، این عالیه، این خوبه. آها، پس اینم یک، به نظر بنده اینم یک خطاییه که همون عقل متافیزیکی کافیه، اون عقلی که معتقد است به مبدأ الهی برای عالم، میخواد اون عقلش در حد عقل سینوی باشه و مشایی باشه، یا یه درجه بالاتر باشه، عقل اشراقی و عقل متعالی. البته اون درجهش میره بالاتر، نمره بالاتری میگیره، یعنی درجه قداست میره بالاتر، اگر اینا ملاک قرار دادیم این عقل را. نه اینکه دیگه اصلا کلا بگیم این نامقدسه و الله یه تالیف حاصلی داره که ایشون هم ملتزم نیست. اینم یک نکته خواستم عرض بکنم که این بحث عقل شهودی شون مطرح کردم، این تفسیره و این تقلید را داره. این بحث را تا اینجا تمام شد، ادامه‌اش را انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.